باشه اگه الان میخواید بپرسید من نمیدونم، اصلا من پیامک میفرستم خوبه به همه شون. آره
اینجوری که خودتونم بید که
باشه باشه باشه. آه
هیچ حرام پیدا نکردیم، خدا میدونم هیچ حرام پیدا نکردیم باید مگه مثلا این دمه جنم خوب اینم مثلا مثلا این دیگه اینم خدا داریم این دیگه هایی زده
اینا حرام شدن ها؟
آره گوش بده. دارم نگاه کنم یه اعلام داره میکنه قاعده هم هست هیچ حرامی نیست. بعد همه هم داره نگاه کنم
همین دارم اونه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الله قال علي عليه السلام ثمرة العقل مقت الدنيا وقمع الهوى. فرمودن که ثمره عقل مغضوب شدن دنیاست. دنیا به همین معنای همین چیزی که نزدیکه، برای همینی که نزدیکه میشه دنیا، ولی این چیزی که نزدیکه برای اونی که بعدن میاد این میشه آخرت. پس آدم اگر یک کسی غذا بخورد برای اینکه عمل صالح انجام بده، غذا خوردنش میشه آخرتی. اما اگر غذا بخوره که لذت ببره میشه دنیا. فرمود آدم عاقل ثمرش این است که هیچ وقت دیگه دنیا رو برای دنیا دوست نداره، همیشه دنیا رو برای یه چیزی دوست داره دیگه، دنیای سرمایه فانیه دیگه، خوردنش برای عمل صالح هست. کلو منت طیبات و عملو صالحا، برای این جهتشه دیگه. ان عملو صالحا، واسطوی جریان حضرت داوود هم این مطلب رو مطرح کرده که زره و فلان این حرفا درست بکن برای اینکه عمل صالح انجام بدی. و همچنین قمع الهوا، ریشکن کردن هوا، دیگه هیچ یک از کارهایی که انجام میده برای هوای نفسش نباشه، برای یک مصلحت عقلایی باشه انشاءالله. بحث ما درباره اشکالاتی بود که به اتحاد ماهوی وجود ذهنی و وجود خارجی گرفته شد. بحث ما رسید به اشکال چهارم. اشکال چهارم، اشکال چهارم، اصل اشکال اینه. مستشکل میگه که ما محالات ذاتیه را تصور میکنیم. اگر تصور یک شی تحقق ماهیت اون شیء است به نفسه، پس باید محال ذاتی تحقق پیدا بکند. پاسخش سخت نیست دیگه، پاسخش چیه؟ حمل اولیه دیگه. اگر در وجود ذهنی ماهیات به نفسه ها تحقق میابد، پس بایستی محالات ذاتیه تحقق بیابند هنگام تصور آنها، و این محال است. لکن محال است، لکن تالی چیه؟ محال است، پس مقدم نیست محال. جواب: به حمل اولی تحقق یافته. به حمل شایع که محال زاده تحقق پیدا نکرده، به حمل شایع که بخوای نگاش بکنی میشه یه تصویر ذهنی، یه کیف نفسانی، میشه تو اون فضاها دیگه. از حیث ترتب آثار یک کیف و صورت و امثال این چیزها است. و این محال ذاتیش به حمل اولی محال ذاتی است دیگه، به حمل اولی تحقق یافته، اما برای اینکه جدا بشه، اما از حیث ترتب و آثار یه کیفه، یه صورته، یه محال ذاتی نیست. این هم اشکال چهارم که باز هم از همین جهت پاسخش همین جهت هست. اشکال پنجم باشه. بله،
اگر یک کیف باشه وجود فی موضوع میشه، لذا هم محال ذاتی
کیف هست دیگه.
کیف باشه میشه وجود فی موضوع،
وجود دیگه، وجود حکایتش دیگه، نه حقیقتش. وقتی به حمل اولی باشه میشه وجد حکایت محال ذاتی در نزد ما، و لذا ما نسبت به محال ذاتی یه اطلاعی داریم، میدونیم، میتونیم دربارش صحبت بکنیم، احکامشو بیان بکنیم دیگه. محال ذاتی مثلا شریک الباری، مثلا اجتماع نقیزه، مثلا ما میتونیم اجتماع نقیزه این رو تو ذهنمون تصور بکنیم.
خود محال
منظورتون،
خود محال منظورتون
نه، خود همین این مثلا اجتماع نقیزان، این اجتماع نقیزان یادتون هست یکی از استدلال ها همین بود دیگه، اجتماع نقیزان غیر از چیه؟ اجتماع زدان است دیگه. شما تصور کردید یا نکردید؟ اگه یک تصور نکردیم میگیم پس چطور تو حکم کردی؟ و اصلا استدلال شما این بود که ما چون تصور میکنیم پس یه ثبوت دارد. اگر تصور کردید، شما که میگی تصور کردن چیه؟ تحقق ماهیت است به چی؟ به نفسه. مگه نمیگی تحقق ماهیتش به نفسه؟ پس باید این خود همین اجتماع نقیزه تحقق پیدا بکند. اینجوری دیگه میگیم، پاسخ میدیم که این تحقق به نفسه یعنی به همون چیستی که دارد، نه به همون حقیقتی که دارد. پس حقیقت اجتماع نقیزه تحقق پیدا نکرده دیم. تا اینجاها اشکالاتی که تا اینجا مطرح شد حمل اولی و شایع پاسخگوشون بود. بله، ببینید ثبوت فرضی برای مصداقش لحاظ میکنیم، ولی ماهیتش رو از اون انتظارش نمیکنیم. دو تا مقام داره، یه مقام داریم مقام انتزاع این مفاهیم که این مفاهیم رو چطوری انتزاعشون میکنیم، یه مفاهیم هم داریم، یه حیث دیگه هم داریم، یه مطلب دیگه هم داریم، و اون مطلب مطابقت این مفهوم با مصداقش. برای انتزاعش اینا رو از وجودات انتزاع میکنیم، یکی یکی اینا رو انتزاع میکنیم، بعد یک مفهومی درست میکنیم از طریق ترکیبش. بعد چون که این یک پشتوانه واقعی دارد، براش یه مصداق فرضی جعل میکنیم، لحاظ میکنیم، و چون این پشتوانه داشته، این مفهوم ها با اون مصداق فرضی مطابقتی دارد که اون مطابقت ارزش واقع نمایی دارد دیگه، چون متکی بر اون واقعیات گرفته شده است. پس ما میام چیکار میکنیم؟ میگیم وجود اینا از چی انتظار میکنیم؟ از مثلا این انتظار میکنیم وجود. بعد از همین وجود در حالتی که نفیش بکنیم عدم رو انتزاعش میکنیم. بعد از این که وجود و عدم رو انتزاعش کردیم، یه مفهومی داریم به نام اجتماع، مثلا اجتماع سیاهی و شیرینی. اینو قبلا داشتیمش توی خورما، هم شیرینه هم چیه؟ سیاهه. بعد میگیم که چنین چیزی در وجود عدم این نمیشه. بعد از به وسیله این برای این یک مفهوم درست میکنیم، میگیم اجتماع چی؟ وجود و عدم. این مفهومشو میفهمیم چیه؟ چرا؟ چون نظیرشو داشتیم سابقا، اجتماع شیرینی و سیاهی. اجتماع وجود و عدم که درست کردیم، این میشه مفهوم به حمله اولی. وقتی مفهوم به حمله اولی شد، موضوع قضیه قرارش میدیم و درباره مصداقش صحبت میکنیم که مصداقش در خارج قابل تحقق نیست. بعد اون مصداقه که قابل تحقق نیست چیه؟ همین بطلان است. این بطلانه که نمیتونه عینیت پیدا بکند، پس اگر بخواد در خارج باشدش به نحو بطلانی هستش دیگه، به نحو عینیت داری و س ثبوت داری نیستش. خب حالا بیایم سراغ اشکال پنجم. ببینید بقیه اشکالاتی که مرحوم علامه مطرح کرده، یعنی اشکال پنجم و اشکال ششم، این دوتا اشکال پاسخشون به این حیثیتی که تا حالا تو این اشکال دوم و سوم و چهارم گفتیم، منات پاسخش با منات پاسخ اینها تفاوت میکنه، چون شکل اشکالش فرق میکنه. ولی اشکال آخری که اشکال هفتم باشه، دوباره منات پاسخش همین منات پاسخ به اشکال دوم و سوم و چهارم که از طریق حمل اولی و حمل شایع و تعدد حیثیت از این طریق پاسخ دادیم، اشکال هفتم هم باز پاسخش از این طریقه. لذا اشکال هفتم رو من می‌نویسم که وحدت رویه دارن تو این چند تا اشکال، بعد اشکال پنجم و ششم رو خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید اشکال هفتم اینه، اشکال هفتم اصل اشکالش میگه که شما میگید ماهیات به نفسه در نزد شما تحقق پیدا میکنن تا حکایتگری داشته باشد از خارج. خب اگر ماهیات به انفسه ها برای شما حاصل میشن تا حکایتگری از خارج داشته باشن، لازمش این است که هر صورت علمیه‌ای که تحقق پیدا میکند هم کلی باشد و هم کلی نباشد. کلی است به خاطر اینکه یسوق علی کثیرین، حکایت از مصادیق کثیره دارد. کلی نیست به خاطر اینکه حالت نفسانی شماست نه حالت نفسانی زید، برای این هم کلی است و هم کلی نیست، هم کلی است و هم شخصی. خب پاسخی که به اینجا ها میدیم بر اساس همین پاسخهای است که تا حالا دادیم. میگیم حیثیت مختلف است، شما همین صورت علمیه را با خارج که بسنجید، چون میتواند مصادیق کثیر را نشان بدهد بهش میگید کلی، اما همین را بدون این که مصادیق کثیر را نشان بدهد یا نشان ندهد به اعتبار این که حالت نفسانی شماست بهش میگید چی؟ بهش میگید جزئی و شخصی، یا به تعبیر دیگه به اعتبار وجود ذهنیش بهش میگید کلی، و به اعتبار وجود عینی کیفیش بهش میگید وجود شخصی. پس حیثیات مختلف است. اینم اشکال هفتم. اگر ماهیات به نفسه تحقق میابند تا حکایتگر باشند، پس باید ماهیت ذهنی هم کلی باشد و هم نباشد. خب ببینید شما قیدها رو حتما توی طرح اشکال در نظر بگیرید دیگه. این میگه ماهیات به نفسه تحقق میابد تا حکایتگر باشد. وقتی حکایتگر بود، بعد صدق بر کثیرین توش معنا پیدا میکنه. صدق بر کثیرین که توش اومد میشه کلی. از طرف دیگه این ماهیات به نفسه ها برای نفس تحقق میابد، پس به اعتبار اینکه برای نفس تحقق میابد دیگه کلی نیست، میشه شخصی. پس قیدها رو خوب در نظر بگیرید. حکایتگری گفتیم برای اینکه از توش کلی در بیاد، برای نفس برای اینکه از توش شخصی و جزئیت و اینها در بیاد، بشه تناقض.
زمان میشه مثلا فرض بگیم من اعتبار میکنم مال شما، هم اعتبار میکنم مال کسی دیگه، هم اعتبار میکنم یه حیثی فرض مال شما، هم یه بار اعتبار میکنم مال شما نیست مال فلانی.
اگر حیثیات متناقض باشن نه، ولی اگر حیثیات با هم دیگه قابل جمع باشن چی؟ شدنی است دیگه. نه من اگه تناقض نداشته باشد که عیبی نداره دیگه. حیث مختلف است به اعتبار حکایتگری کلی و به اعتبار حال نفسانی شخصی و چیه؟ جزئی است. خب ما بله
ذهنه که مثلا اینجوری اعتبار کنه، میتونه اونجوری اعتبار کنه،
نه نه، یه مسئله نفس الامریه دیگه، یه حالتی در نفس ما هست که حکایتگره. پس این یه واقعیت
اینا که
نه این نیست. آره دیگه بله بله. پس به اعتبار که داریم میگیم یعنی دو تا حیثیت دارد، حیثیته. پس ببینید دو تا حیثیت داره، اونی که مرحوم علامه میگه صرفاً اعتبار کردنه، یعنی جعل کردن، درست کردن ذهن، مثل همون ثبوت نفس الامری که فرض میکرد توی خارج. اما اینجا ها نه، دوتا حیثیت هستن که این دوتا حیثیت چون که با همدیگه تنافی ندارن، در یک شی با همدیگه چی هستن؟ قابل جمعن. خب ببینید، ما تا حالا 4 اشکال 5 تا اشکال گفتیم. اشکال اول چی بود؟ گفت که اگر قرار باشد ماهیت به نفسه تحقق پیدا بکند، مستلزم این است که این ماهیت اگر جوهر است، هم لافی موضوع باشه، هم به اعتبار اینکه کیف است فی موضوع باشه، چون عرضه. اینجاها پاسخی که براش مطرح شد، گفتیم نیازی نیست که حالا بگید هم حمله اولی حمله شایع، میگید این ماهیتون اذا وجودت فل خارجه وجودت لافی موضوع، پس منافاتی ندارد که اذا وجودت فل خارج لافی موضوع باشه و اذا وجودت فل ذهن فی موضوع باشه، اینا با هم دیگه تنافی ندارن. حیثیت مختلف هست، ولی اختلاف این حیثیت رو از طریق حمله اولی و شایع پاسخ ندادیم. گفتیم ماهی الماهیت و اذا وجدت فی الخارجه وجدت لافی موضوع میشه جوهر، حالا اذا وجدت فی الذهن وجدت فی موضوع که حالت نفسانی ماست. این اشکال اول. اشکال دوم و سوم و چهارم، اشکالی که مطرح کرد ناظر به خود ماهیت بود، گفت این ماهیت مندرج تحت دو مقوله است و این تناقض پیش میاد. گفتیم این مندرج تحت دو مقوله نیست، مندرج تحت یک مقوله است. فقط کیف نفسانی است، اون مقوله خارجی به حمله اولی برش بار میشه. بعد گفت که این اگر قرار باشد که هم تصویر هار و هم تصویر بارد تحقق پیدا بکند، پس باید اجتماع ضدان تحقق پیدا کند. بعد گفتیم این اجتماع ضدان موقعی محال است که حقیقتا ضدان باشن، نه صرفا حکایتا ضدان باشن دیگه. این باز دوباره به هم به اولی مسئله رو حلش کردیم. در اشکال چهارم گفت که اگر قرار باشد ماهیت به خودی خود تحقق پیدا بکند، پس باید محال ذاتی تحقق پیدا بکند. گفتیم خب به حمله اولی تحقق پیدا میکند، به حمله شایع که تحقق پیدا نکرده است. باز دوباره از طریق همون حمله اولی و شایع پاسخ دادیم. در اشکال هفتم گفت این ماهیت شما هم کلی هم جزئیه. گفتیم خب به حمله اولیش کلیه، به حمله شایعش جزئیه. ببین باز دوباره از همین طریق حمله اولی و شایع پاسخ دادیم. پس تا حالا اشکال اول رو از طریق تعدد مکان حلش کردیم. گفتیم ماهیت جوهری اگر مکانش درون نفس باشد فی موضوع است، اگر مکانش بیرون باشد لا فی موضوع است. این از این طریق تعدد مکان. بقیه اشکالات رو یعنی دوم، سوم، چهارم و هفتم رو از طریق حمله اولی و شایع حلش کردیم. گفتیم آقا این حملش اولیه که پس مندرج تحت مقوله نیست، این حملش اولیه، این که دیگه حقیقتا گرم نمی کند، این که حملش اولیه است پس حقیقتا محال ذاتی نیست، این که حملش اولیه است به این اعتبار کلی است، به اون اعتباری که جزئی است که دیگه اون حیث اتصاف نفسش است و حیثیت مختلف است. این از این طریق مسئله رو پاسخ دادیم. حالا مستشکل یه اشکال دیگه ای مطرح میکنه که اون اشکال مربوط هست به بحثی که در بحث علم عالم معلوم میاد. از این جهت مرحوم علامه میگه ما اینجا پاسخ این دو تا اشکال دیگر رو باید علل مبنا بدیم، بر مبنایی که در بحث علم عالم معلوم اونجاها انشاءالله دربارش صحبت میکنیم. به اون اشکال پنجم اینه، میگه شما داری میگید ماهیات به نفسه تحقق پیدا میکند. خب اگر قرار باشد که ماهیت به نفسه تحقق پیدا کند، باید به همون وسعت و همون عظمتی که در خارج تحقق دارد باید در نزد شما تحقق پیدا کند تا شما وسعت و عظمتش را دریافت بکنی. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که این صورت ها در اجزاء عصبی و در سلول های مغزی ما منطبع می شود. این هم مقدمه دوم. خب اگر قرار باشد که ماهیات به انفسه که مستلزمه همون حجم و بزرگی خودشون هست، اگر بخواد تحقق پیدا بکند در یک سلولی که از لحاظ حجم حجم کمی دارد، مستلزم انتباع کبیر در صغیر می شود. مثل این است که شما بخواید یه فیلمی که مثلا حجمش بزرگ باشد رو روی پرده کوچیکی بخواید شما پخشش بکنید، خب نمیشه پخشش کرد. اگر بخواید اون رو توی مثلا یه فرض کنین میلیمتر اگر بخواید پخشش بکنی، دیگه نمیتونه به همون بزرگی باشد. پس اگر قرار باشد که شما ماهیات را به انفسه تصور کنید، باید عظمتش هم بیاد، باید بزرگیش هم بیاد، و اگر بخواد بزرگیش بیاد مستلزم انتباع کبیر در صغیر میشه. لکن انتباع کبیر در صغیر تناقض است، پس معلوم میشه که ماهیات به انفسه نمیاد. این استدلالی که مطرح میکنه برهم علامه، میگه خب پاسخ این مسئله علل مبناست. ما در بحث علم و معلوم اونجاها اثبات خواهیم کرد که تمام صور علمیه، چه جزئیش چه کلیش باشه، چه صورت حسیش باشه چه خیالیش باشه چه عقلیش باشه، اینا هیچ کدومشون حقیقتشون حقیقت مادی منطبع بر سلول نیستن. بله هرچه که علوم تجربی درباره این روابط مطرح میکند را ما قبول داریم اگر از مسیر خودش اثبات شده باشد، ولی میگیم اینا همشون تهیؤ میکنن، آماده سازی میکنن برای تحقق همون صورت به عظمتش، به همون کلیتش. نشانه ما هم برای اینکه اینها همشون آماده سازی هستن همینه که اونی که شما دارید به طریق علوم تجربی تصویرش میکنید، اینجاها میگید صورت ها در سلول ها محقق میشن، میگید اینجای مغز مال فلان قسمته، اینجا مال فلان تصاویر است، اینجا مال درک رنگ است، اینجا مال درک فلان است، بعد میگید روی این سلول ها ذخیره میشه. خب اگر که واقعا فرایند علم به همین اندازه بود نه بیشتر، ما بایستی صور را به همون ریزی دریافتشون بکنیم، فوقش حالا ما بفهمیم که اینها در خارج بزرگ هستن. مثل موقعی که روی یه عکسی شما یه تصویر دریا رو مشاهده میکنی با کشتی های بزرگ، اینو کوچیک میبینیش ولی میدونی که این بزرگه، پس کوچیک میبینیش ولی میدونی که بزرگه. اما وقتی که نگاه میکنی به دریا و کشتی های بزرگی توش هست، اینجور نیست که کوچیک میبینیش و میدونی که بزرگه، بلکه به همان بزرگی او رو میبینیش. معلوم میشه که فرایند ادراک صرفاً به همون انطباع در جزء سلولی تمام نمیشه. اینا همشون لازم هست، زمینه سازی هست. اگر یکی از سلول ها عیب بردارد دیگه فرایند انتزاع حاصل نمیشه. همه اینها حرفای درستی هستن و حکیم تمام اینها را بر اساس اصول موضوعه تجربی قبول میکنه. فقط میگه چون ما اشیا را به همان بزرگی میبینیم، معلوم میشه که فرایند ادراک به همین جا خاتمه پیدا نمیکند. و اساسا ما این تقریر شما رو عدل و دلیل میگیریم برای اینکه ماهیات در یک حیث دیگری غیر از این سلول تحقق پیدا کردن. چون اون چه که در سلول تحقق پیدا کرده است کوچک است، اما اون چه که برای ما ادراک میشود چیه؟ بزرگ است. معلوم میشه یک حیثیت دیگه اینجا هم اتفاق میفته که غیر از این حیثیت مادی است. ما ازش تعبیر میکنیم به حیثیت تجرد. این بحث دیگه از بحث وجود ذهنی خارج است، چون دیگه ناظر به علم است به عنوان یک وجود خارجی. آیا در جزء عصبی ما محقق میشه یا نه؟ نفس ما یک حیث تجرد دارد، غیر از مادیت است. تو اون حیث تجردش اینها ادراک میشن به همون وسعت و به همون بزرگی که دارن. پس این دیگه یک مسئله مبنایی است که ما باید در اونجاها مطرحش بکنیم. اینجا فقط بحث ما اثبات وجود حکایی برای ماهیت بود به اشکالاتی که دربارش مطرح میشد. این اشکال دیگه مربوط به بحث حقیقت عینی علم است که در بحث علم عالم معلوم انشاءالله به خواست خدای متعال اونجاها باید دربارش صحبت بکنیم. این شد اشکال پنجم. اشکال پنجم بله. ببینید یه نکته اینجا ها میگه، این نکته که میگید با یه فلش حل میشه، همین بحث رو ما تو فلسفه میگیم شما اگر یه فلش داشته باشید این ذخیره میکند همه اون تصاویر، اما اگر بخواد به همون بزرگی نشان بدهد یه پرده میخواد به همون بزرگی، ولی دوباره اشکال چی میشه؟ برمیگرده. مثلا فرض کن یه فلش رو میذاریم توی کامپیوتر برای ما نشون میده دریا رو، صحرا رو، فلان. اگر به ما نشون داد دریا و صحرا رو به اندازه صفحه مانیتور، اینجا باز دوباره کوچک نشان داده است و ما میدانیم که چیه؟ بزرگه. اما اگر نه، فلش شما گذاشتید یه پرده برای شما میگذارن مثلا چند کیلومتر، مثلا چند هزار کیلومتر، اون فلشه میتونه تصویر رو برای شما تو اون جا پخش بکنه، درست شد؟ خب اگر قرار باشد که این تصویری که تو فلش هست به همون بزرگی مشاهده بشه، باز دوباره یه جایی میخوایم که به همون بزرگی توش انتباه پیدا بکنن. از این جهت ما تو فلسفه هم همینطور میگیم، میگیم کاری که مغز انجام میده مثل فلشه، کاری که اون مانیتور و اینها انجام میدن حقیقتا نفس مجرد ماست که بتونن به همون بزرگی و خارج از این محد مادیت بتونن نشان بدن. بله. درسته. اگر که یه دیواری داشته باشد به همون بزرگی دیگه مشکل انتباه پیش نمیاد.
شما از این طرف اینقدر جا گرفته کوچولوئه، موچه‌ای که مثلا بیشتر از این جا نمیره و میدازیدش با دیوار صد هزار برابر اون موچه شد.
نه خب مشکل فلسفی که نداره دیگه. خب های عزیزی، بقیه از حاشیه های شما ممکنه خسته بشن دیگه. حاشیه های شما اشکال پنجم، اصل اشکال یک، تصاویر در سلول و جزء عصبی محقق می شود. دو، انطباع کبیر در صغیر محال است. یعنی کبیر به همون بزرگیش بخواد در صغیر به همون کوچیکیش منطبع بشه، به طوری که بزرگ کوچیک نشه و کوچیک هم بزرگ نشه، اینجوری. خب پس این دوتا مقدمه، با توجه به این دوتا مقدمه، اگر ماهیات به نفسها در نزد ما محقق می شوند، مستلزم چیه؟ انطباع کبیر در صغیر است. لکن تالی چیه؟ محال است. پس مقدم نیز محال است. جواب: تحقق تصاویر در جزء عصبی و جزء عصبی مقدمه ادراک است، زیرا ادراک به همان بزرگی است. و حالون که این به همان بزرگی نیست دیگه، و حالان که تصویر عصبی به همان بزرگی نیست. پس تصویر عصبی به همان بزرگی نیست. معلوم میشه که اینا زمینه سازی ها هستن، زمینه چینی ها هستن. چون زمینه هستن، اگر از بین رفت ادراک هم از بین میره. اما اگر بود ادراک تمام شده هست، میگیم نه، اگر بود زمینه تحقق ادراک فراهم میشه، در نفس انسان میتونن اون تصاویر به همون بزرگی محقق بشن دیگه. پس تحقق تصاویر در جزء عصبی مقدمه ادراک است، زیرا ادراک به همان بزرگی است. و حالا که تصویر عصبی چی؟ به همان بزرگی نیست. این خودش نشون میده که فرایند ادراک به همین انطباع در سلول تمام نمیشه. منافاتی هم با انطباع در سلول ندارد دیگه، در سلول محقق میشه، اما نفس به خاطر احاطه‌ای که دارد دریافت میکند به همون بزرگی. این دیگه بحث فلسفی میشه، چطوری میشه به همون بزرگی دریافتش میکند، به چه کیفیت هست. بحثایی است که در علم عالم معلوم هم مرحوم علامه یه بخششون مطرح کرده است و یه بخششون هم در کتابهای مفصل تر میاد دیگه. این دیگه از عبارت رو بخونیم تا باید برسیم بعدش. بله آره دیگه، نه چون که از بحث بروز ذهنی رفت بیرون. اگه که از بحث صرف الحکایت نمی رفت بیرون طبیعتا ما هم میتونستیم بهش پاسخ بده، ولی چون از صرف الحکایت رفت بیرون دیگه، الان این صرف الحکایت نیست دیگه. گفت که کجا تحقق پیدا میکنند، تو جزء عصبی یا تو جزء عصبی چون تحقق پیدا میکنند پس اونطور. خب این دیگه یه مبناش باید حل بشه که آیا واقعا همش تو جزء عصبی محقق میشه تمام یا نه دیگه، چون او مسئلهش یه مبناست. خب عبارت ملاحظه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الاشکال الخامس انا نتصور الارض بما رحبت، ما زمین را تصور میکنیم با همه گستردگی که دارد. اشکال چهارم. الاشکال الرابع انا نتصور المحالات الذاتیه که شریک الباری و اجتماع النقیضین و ارتفاعه ما. از این اشکال رابع معلوم میشه که ماهیت در مباحث وجود ذهنی به معنای ماهیت بالمعنى اعم است، نه ماهیت بالمعنى اخص. بالمعنى اعمی که محالات ذاتی و هر خصوصیت معنایی رو در بر میگیرد. انا نتصور المحالات الذاتیه که شریک البالی و اجتماع النقیضین و ارتفاع النقیضین و سلب شیء عن نفسهی. فلو کانت الاشیاء حاصلتا به انفسها فی الاذهان استلزم ذالک ثبوت المحالات الذاتیه. خب محالات ذاتیه تحقق پیدا میکنن، چون شما میگید با خود همون ذاتش تحقق پیدا میکنن، پس باید محال ذاتیه در نفس ما تحقق پیدا بکنن. ول جواب عنه ان الحاصل من المحالات الذاتیه فی الاذهان مفاهیمها بالحمل الاولی دون الحمل الشایع، که به حمل شایع که محال ذاتیه تحقق پیدا نکرده. به حمل شایع بخوای به این مفهوم نگاه بکنی، این دیگه مفهوم است، کیف است، موجود است، ممکن است، تمام اینها برش بار میشه دیگه، دیگه اصلا شریک الباری نیست دیگه به حمل شایع. فشریک الباری فی الذهن شریک الباری بالحمل الاولی، یعنی مفهوم شریک الباری است. و اما بالحمل شایع از حیث ترتب آثار بخوای نگاش بکنی که فهو کیفیتون نفسانیتون ممکنتون مخلوقتون للباری و هاکذا فی سایر المحالات، در سایر مفاهیم محال هم باز به همین کیفیت است دیگه. این به اعتبار واقعیتش که یه صورت است، یه کیف است، مخلوق است، ممکن است، هر چی که دربارش گفته بشه. الاشکال الخامس انا نتصور الارض بما رحبت، با همون وسعتی که دارد به سهوله ها، این مراتعش و جباله ها و اون کوهاش و براری ها و صحراهاش و بحاره ها و دریاهاش و ما فوقها ها من السما به ارجاء هل بعیده، رجا یعنی افق، به اون افق های بعیدی که دارد و نجوم و الکواکب ستاره ها سیاره ها و ابعادها شاسعه، و ابعاد بزرگش حقیقتا، شاسعه یعنی بزرگ خیلی زیاد خیلی بزرگ، و ابعاد شاسعش و حصول هذه المقادر العظیمه فی الذهن به معنا انطباعها فی جزء عصبی او قوت دماغیه کما قالو بهی، همونجوری که علمای تجربی اینجوری گفتن این من انطباع الکبیر فی الصغیر و هو محال. حصول این مقادیر عظیمه در ذهن، در ذهن یعنی در کجا؟ در جزء عصبی. پس این میگه در ذهن، این در جزء عصبی، این انطباع کبیر در صغیر است و هو محال، این محال است بخواد اینجوری اتفاق بیفته. ممکنه یک کسی، خود این مستشکل برمیگرده میگه ممکنه شما بیای برای ما یه راه حل توجیه بکنی، درست بکنی، یه راه حل فلسفی بیای برای ما ببافی. بگی چی؟ بگی ببین اون جزء عصبی بالاخره امتداد دارد، چون امتداد دارد میشه دو نیمش کرد، دو نیمش هم میشه دو نیم کرد، دو نیمش هم میشه دو نیم کرد تا بی‌نهایت بشه، مثلا فرض کنین 100 هزار کیلومتر، صد هزار کیلومتر که شد وقت اون عکسه توش جاش میشه. خودش بعد میگه که اگر اینجوری بخوای به ما فلسفی ببافی و درست بکنی، ما به شما پاسخ میدیم که این هرچی که هست یه شبهه است، داری برای ما فلسفه بافی میکنی. بالاخره تو کف دستت میتونی شما یه دریای بزرگ رو جا بدی؟ اگه تونستی جا بدی، این بافتنی فلسفی که برای ما بافتی هم میتونه برای ما پاسخگو باشد دیگه. ولی اگر نمیتونی جا بدی، معلوم میشه تو هر جوری داری استدلال میکنی داری یه مغالطه‌ای برای ما میچینی. مرحوم علامه میگه نه، پاسخی که فلاسفه دادن اصلا ربطی به این مسئله ندارد. انتباه کبیر بر صغیر محال است و شما صغیر را هم هر چقدر بخوای انقسامش بکنی، بالاخره یه حجمی دارد، این حجمش کوچکتر از حجم اون است. اگر اون به حجم بزرگ خودش بخواد منتبع بشه در یه حجم کوچک، تناقض پیش میاد دیگه. لذا پاسخ ما این شکلی که خود مستشکل از طرف حکما پاسخ داد و خودش هم جواب داد به اون پاسخه، نه از این مسیر کلن نیست. چرا دیگه؟ پاسخش همینه دیگه. واقعا میگیم این پاسخ حل مشکل نمیکنه، چون انقسام فرضیه دیگه. و دفع الاشکال بان المنتبع فيه منتبع فيه، منتبع فيه یعنی مکان، همون جزء عصبی سلول. این منقسم الى غیر النهایه، این چون منقسم به غیر نهایت هست، جاش خیلی زیاده، پس شما میتونی یه دریا رو توش جا بدی. پس دریا رو میشه توی یک سلول جا داد. چرا؟ چون این هی میشه فرض کرد تقسیمش بکنی تا بی نهایت، پس حجمش بی نهایته. میگه اگه بخوای اینجوری برای ما فلسفه بافی بکنی، من میگم داری یه جایی مغالطه میکنی دیگه. کجا داری مغالطه میکنی نمیدونم ها، ولی هرچی هست اگه تونستی تو کف دستت یه دریا جا بدی، میتونی توی جزء سلول هم یه دریا جا بدی دیگه. خب این که میگه این پاسخه، اگر پاسخ شما بخواد این باشه پاسخ درستی نیست، حرفش درسته، چون این حرف غلطی است دیگه. این انقسامش فرضی است، انقسامش بالقوه است، هیچ موقع این بی نهایت به فعلیت نمیرسه، چون هر چقدر که تقسیمش بکنی باز دوباره اجزایش بالقوه است، ولی هر چقدر کوچیکتر میشه حجمش کوچیکتر میشه، ولذا جا برای اون حجم بزرگ درست نمیشه هر چقدرم که شما تجزیهش بکنید دیگه. بالاخره این حجمش هر چقدر که هست همون اندازه، اگه 1 میلیمتر از آب دریا توش جا میشه، نه بیشتر دیگه. پس پاسخش رو باید به این شکل دیگه ای مطرح بکنیم دیگه. و دفع الاشکال بند المنتبع فیه منقسم الى غیر نهایت لا یجدی شیئا، یعنی هیچ فایده ای ندارد دیگه. فان الکفه، کف دست شما، لا یتسع الجبل، بالاخره کوه تو دست جا نمیشه دیگه. حالا این دست تو که میتونی بگی تقسیمش میکنی و دوباره تقسیمش میکنی، به بی نهایت تقسیم میشه دیگه. بالاخره اگه تونستی تو کف دست جا بدی، میتونی این شبهه رو هم پاسخ بدی. و این کانت منقسمتن الى غیر نهایه، اگرچه منقسم بشود به بی نهایت. خب پس شما فلاسفه راه حلی ندارید، اشکال به شما وارد است و نمیتونید ازش فرار بکنید با این پاسخ ها. مرحوم علامه میگه که ول جواب عنه ان الحق كما سياتي ان الصور الادراكيه الجزئيه غير ماديه بل مجرده تجردا مثاليا. صور ادراكي جزئي غير مادي هستند، مجرد هستند، تجرد مثالی که بعد در بحث علم و معلوم انشاءالله خواهد آمد دیگه. ما 2 جور تجرد داریم، یه تجرد مثالی داریم، یه تجرد عقلانی داریم. تجرد مثالی به تجردی گفته می شود که خصوصیات مادی رو داشته باشد ولی ماده رو ندارد. خصوصیات مادی مثل طول و عرض و عمق، رنگ و امثال این خصوصیاتی که عارض بر ماده میشه، این خصوصیات رو دارد ولیکن ماده توش نیست. مثل خیال پردازی هایی که شما انجام میدید، توی خیالات شما رنگ هست، تو خیالات شما حجم هست، تو خیالات شما امتدادات هست، ولی ماده نیست. ماده نیست یعنی چه؟ یعنی همون حیثیت قابل انقسام، قابل تغییر توش وجود ندارد. مثلا فرض کنید شما یه تصویر ذهنی اگه داشته باشی، من یه برگه تو ذهنم الان دارم، بعد این برگه رو پارش میکنم، این برگه رو پاره که میکنم، قشنگ میتونم این پاره شده ها رو دوباره با همون تصویری که پاره نشده است مقایسش بکنم، بگم ببین اون موقع اینجوری بود الان اینجوریه، اینجوری پاره پاره است دیگه. میگن این نشون میده که حقیقتا اون تصویر پاره نشده که، شما بر اساس اون علمی که نسبت به اون تصویر داشتی ایجاد کردی یه تصاویر جدیدی را، تصاویر چی؟ پاره کردن اون کاغذ و پاره شدن اجزا. اما اینجاها شما وقتی که این کاغذ رو پاره کنی دیگه اون قبلیه چی میشه؟ از بین میرود. این اون کله چی شده؟ از بین رفته دیگه. پس وجود مادی با تغییرش قبلیه از بین میرود، یه امر جدیدی تحقق پیدا میکند. اما در نفس شما وقتی که شما کاغذ ذهنی تو پاره پورش میکنی اون تصویر قبلی از بین نرفته و لذا میتونی مقایسهش بکنی با هم دیگه. از این جهت میگن این خصوصیات ماده، خصوصیت ماده یعنی خصوصیت ذاتی مادهش، نه خصوصیت عارضش میشه طول و عرض و عمق. اون خصوصیت ذاتیش مثل تغییرپذیری و بعضی از خصوصیات مادی که دارد، اون رو تجرد مثالی خود ماده و خصوصیت ذاتی ماده رو ندارد، بلکه خصوصیت عارضیش مثل طول و عرض و عمق و رنگ و فلانی حرفا رو دارد دیگه، مثل خوابی که مشاهده میکنید، تصور میکنید و امثال این چیزا. خب اینجوری که شد میگیم این تجرد مثالی دارد، مادی نیست اصلا که بخواد یه مکان مادی بخواد. وقتی مکان مادی نمیخواد دیگه انتباهی که به دست تغییر اتفاق نمیفته، چون مکانش اینجا نیست دیگه. منکر اینم نیستیم که اینا همشون شرط لازم هستن، فقط میگیم این شرط کافی نیست دیگه. پس باید عصب سالم باشه، قوای عصبی کار بکنن، بعد از اینکه قوای عصبی کار کردن بعد یه مرتبه دیگه که بهش میگیم نفس انسانی، یه بعد دیگه که بهش میگیم نفس انسانی، اونا رو دریافتشون میکنه به همون بزرگی که هست، با یه فرایندی که در بحث علم و معلوم انشاءالله دربارش صحبت میکنیم. خب ان الحق کما سیاتی میخونم تمام بشه. بله تجرد عقلی به موجود مجردی گفته میشه که دیگه آثار ماده رو نداشته باشد، طول و عرض و عمق و ارتفاع رو نداشته باشد. پس موجود یا مادیه یا مجرده. مادی یعنی قابل تغییر، قابل تغییر زوالی. مجرد یعنی غیر قابل تغییر زوالی. تغییر زوالی پیدا نمی کند که با تغییر زائل بشه، مگر اینکه علت هستی بخش معدومش بکنه. اما اینکه بخواد توش تغییر ایجاد بکنه که قبلیه تبدیل به چیز دیگه بشه، این نحوه وجودش اینجوری نیست. پس نحوه وجودها بر دو قسم هستن. بعد مجرد بر دو قسم هست، مجرد مثالی و مجرد عقلانی. مثالی یعنی خصوصیات عارضی ماده مثل حجم رنگ دارد. عقلانی یعنی نه ماده و نه خصوصیات عارضی، هیچ کدوم از اینها را ندارد. قبل از ملا صدرا اون چی که در بین فلاسفه مشهور بود این بود که مجرد موجود عقلانی این مجرده، مجرد محضه. صبر ادراکی جزئی میگفتن مادیه، صبر عقلانی میگفتن مجرده، ولی صبر جزئیه رو میگفتن این مادی است، به همین شکل مادی اتفاق میفته. ملا صدرا که اومد گفت همون استدلالی که شما در صورت عقلانی اقامه میکنید، همون استدلال دقیقا در صورتهای جزئی هم جاری است، بنابراین صورتهای جزئی هم مجرد از ماده هستند به همون ادله‌ای که اونجا آوردید. پس همچنانی که صور عقلی کلی چیز هستند، صور عقلی مجرد هستند، صور مثالی هم مجرد هستند دیگه. اینجا مرحوم علامه میگه ان الحق کما سیاتی ان صور الادراکیت الجزئیت، اینم غیر مادی هستند. پس فقط صور کلی تنها غیر مادی نیستند، بلکه صور جزئی هم غیر مادی هستند. فیها آثار المادته، آثار ماده است، من مقدار و شکل و غیره ما، دون نفس الماده، خود ماده نیستش دیگه. فهیه حاصلتون لنفسه فی مرتبه تجرد حل مثالی، در مرتبه تجرد مثالیش هست. من غیر ان تنطبع فی جزء بدنی او قوه متعلقه بجزء بدنی، اون دیگه تو جزء بدنی تحقق پیدا نکرده، و اما الافعال و الانفعالات الحاصله في مرحله الماده عند الاحساس بشيء او عند تخيله فانما هي معدات. پس اونو قبول داریم، نمیگیم انطباع در جزء عصبی حاصل نشه، ولی میگیم اینا معدات هستن دیگه، زمینه سازی هستن. فانما هي معدات تتهيئ بها النفس لحصول الصور العلميه الجزئيه المثاليه عندها، برای حصول صور علمیه جزئیه مثالی در نزد نفس. پس اگر بخواد نفس صور جزئیه مثالیه را دریافت کند، باید یه زمین سازی های مادی اتفاق بیفتد. اساسا نفس معناش همین است، معناش این است که هر آنچه که پیدا میکند با اتحادش با ماده پیدا میکند و لذا استکمال پیدا میکند به خاطر اتحادش با ماده ای که دارد. خب پس لازم است حتما باید این مغز کار بکنه، عصب باید کار بکنه، فسور باید بهش برسه، تمام اینها باید باشد تا اون صورت‌های ادراکی حاصل بشن، چون اینا همشون علت اعدادی هستن. تا اینجاها اشکال بعدی انشالله عرض کنم که من فردا نیستم، شهرستان جایی هستیم، انشالله این اشکال بعدی رو هم توفیق بشه تو فایل من ضبط میکنم براتون میفرستم، یه جنبندی هم از بحث وجود ذهنی انشالله توفیق بشه ارائه میکنم که بحث وجود ذهنی ما تمام بشه انشاءالله. مثلا ما
کبیر درس تغییر رو گفتی سر اون برش باشیم چون مشکل نیست. شما اومدی با هم چجور اتحاد شدن مالکی